ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار قربانیان سیل در غرب کشور به 42 تن رسید. رأی‌گیری برای رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه در حال برگزاری است. و تعداد قربانیان انفجار در نزدیکی حلب به 112 تن رسید. به گفته منابع دولتی، تعداد قربانیان سیل در 5 استان غربی کشور به 42 تن رسید. به گزارش ایرنا، اسماعیل نجار معاون وزیر کشور گفت که استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان و اردبیل در روزهای اخیر شاهد باران شدید بودند. او افزود که بیشترین تلفات سیل متعلق به روستای چنار در شهرستان عجبشیر است که 20 نفر از ساکنانش کشته شدند. همزمان پایگاه خبری پلیس راهور نیز اعلام کرد که به دلیل طغیان رودخانه ها 8 راه مواصلاتی کشور مسدود شده است. بر اساس این گزارش، راه های شمشک دیزین، پونل خلخال، اولنگ شاهرود، شیراز جهرم، گنجنامه توی سرکان، رودبار کهنوج و اشنوی پیرانشهر راه های مسدود شده هستند. از صبح امروز یکشنبه رأی‌گیری برای رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه آغاز شد و در حال برگزاری است. در صورتی که مردم ترکیه به این تغییرات رأی مثبت دهند، نظام سیاسی ترکیه از دموکراسی پارلمانی به نظام ریاستی تغییر خواهد کرد. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که رقابت میان موافقان و مخالفان این تغییرات بسیار نزدیک است. طرفداران تغییر قانون اساسی می‌گویند این تحولات ثبات سیاسی و امنیت ترکیه را افزایش خواهد داد. در مقابل منتقدین معتقدند افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان به دموکراسی در ترکیه آسیب خواهد زد. تعداد قربانیان انفجار در نزدیکی یک کاروان اتوبوسی در بیرون از شهر حلب به 112 تن رسید. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، انتظار می‌رود آمار قربانیان کماکان افزایش یابد. بر اساس این گزارش، بیشتر قربانیان ساکنین شیعه روستاهایی در استان ادلب هستند. این کاروان که شامل 5000 تن از ساکنین دو روستا و همچنین شبه نظامیان هوادار حکومت است، در چارچوب یک توافق در حال خروج از محاصره مخالفان بودند. در مقابل 2000 تن از مخالفان اسد هم اجازه پیدا کردند که از محاصره در نزدیکی دمشق بدون درگیری خارج شوند. ایران و قطر در به نتیجه رسیدن این توافق نقش محوری داشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با بالا گرفتن تنش لفظی بین واشنگتن و پیونگیانگ، کره شمالی طی یک رژه بزرگ موشک‌های بالستیک غارپیما و دیگر تجهیزات نظامی خود را به نمایش گذاشت. چو ریونگ های که از او به عنوان دومین مقام ارشد در کره شمالی یاد می‌شود، در این مراسم گفت پیونگیانگ آماده مقابله با هر گونه تهدید آمریکاست. پیشتر وزیر خارجه چین درباره احتمال وقوع رویارویی نظامی بین آمریکا و کره شمالی هشدار داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به تازگی اعلام کرد واشنگتن قصد دارد چه با کمک چین و چه بدون کمک این کشور مسئولیت مسئله کره شمالی را حل و فصل کند. آمریکا به تازگی و در پی آزمایش‌های نظامی کره شمالی یک ناوگروه را به آب‌های شبه جزیره کره اعزام کرده است. روز شنبه تظاهرات هواداران و مخالفان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شهر برکلی به درگیری میان دو گروه انجامید. به گزارش رویترز، پلیس اعلام کرد که در این درگیری 20 نفر دستگیر شدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که 11 تن در زد و خورد‌های خیابانی مجروح شدند. این درگیری زمانی آغاز شد که مخالفان آقای ترامپ تصمیم گرفتند به موازات یک راهپیمایی طرفداران رئیس جمهور تظاهراتی برپا کنند. به نوشته رویترز، در شلوغ‌ترین لحظات این گردهمایی‌ها بین 500 تا 1000 نفر در راهپیمایی‌ها شرکت داشتند. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مردم ترکیه امروز برای موافقت یا مخالفت با افزایش اختیارات رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رأی می‌رند. رأی آوردن این هم‌پرسی به معنای تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری است. ساعتی پیش در گفتگو با تورج اتابکی، استاد دانشگاه در رشته تاریخ اجتماعی در هلند، ابتدا درباره حال و هوای رأی‌گیری امروز در ترکیه پرسیدم.
روز رفراندوم در ترکیه به نیمه خودش رسیده و تمام شواهد حاکی از اینه که شمار کسانی که به پای صندوق رأی رفتن چشمگیره. البته کارزاری که برای این رفراندوم برپا شد کارزار منصفانه نبود به داوری بسیاری از ناظران، و تا لحظات آخر رئیس جمهور کشور که قرار بود که بر طبق قانون اساسی نوعی رفتار غیر جانبدارانه در این رفراندوم داشته باشه، از همه شهروندان ترکیه خواست که به رفراندوم رأی مثبت بدن و تعویض قانون اساسی ترکیه رو بپذیرن، که این البته در تضاد همونطور که اشاره کردم با قانون اساسی که به جد از رئیس جمهور میخواد که رفتار بی‌طرفانه در ستیز انتخاباتی داشته باشه. اما ایشون اشاره کردن که این انتخابات با رأی 55 تا 65 به نفع هواداران تغییر قانون اساسی تمام خواهد شد، که خب گمانه‌زنی های کاملا مستند نمیتونه باشه، چرا که ما نظرسنجی های مستقل نداریم در ترکیه و فضای سیاسی حاکم بر ترکیه هم اجازه یک بررسی بسیار موشکافانه و مستقل رو از افکار عمومی به دست نمیده.
موافقان و مخالفان این طرح چه دلایلی برای موضع‌گیریشون دارن؟
خب موافقان معتقدن که ترکیه یک سنت حکومت متمرکز رو همیشه داشته که از جمهوریت ترکیه هم فراتر میره و تمام دوره امپراتوری عثمانی رو در بر میگیره، بنابراین پسند روانشناسی جمعی دام داشتن یک حکومت مقتدر متمرکز و یک در حقیقت رهبر فرزانه است که در رأس بنشینه و کارهای جامعه رو رتفتخش رو مستقیما زیر نظر داشته باشه، و از این دست فکر میکنن این به کارایی حکومت بیشتر کمک میکنه تا اون نظامهای شبه اروپایی که تقسیم قدرت بین نهادهای مطرح، نهاد مجریه، قضاییه و مقننه که چشم داره. خب این قانون اساسی فعلی ترکیه هم بر این اساس تا اندازه‌ای بنا شده و شکل گرفته. اما کسانی که در جبهه مخالف هستند اعتراض میکنن به این نگاه و فکر میکنن که تمام قدرت وقتی در دست رئیس جمهور به نوعی متمرکز شد و رئیس جمهور حرف آخر رو در حوزه حتی قضاییه زد و تونست نقش بسیار چشمگیری در قوای مقننه قضاییه و مجریه داشته باشه، اون موقع دیگه این جمهور مردم نمیتونن صدایی داشته باشن و اون تک صدایی در جامعه ترکیه که جامعه است به ذات جامعه چند صدا از بین خواهد رفت.
آقای عطابکی، به نظر شما کودتای نافرجام تابستان سال گذشته در طرح این رفراندوم چقدر نقش داشته؟
کودتای نافرجام زمینه رو برای ادامه اون سیاست‌هایی که آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای دگرگون کردن حیات سیاسی ترکیه داشتن فراهم‌تر کرد. یعنی اگر کودتا هم نمی بود این برنامه اجرا می شد، رفراندوم پیش می رفت، اما کودتا شتاب بیشتری بخشید و اعلام وضع فوق‌العاده‌ای که در ترکیه جاریه و به حاشیه راندن احزاب مخالف، دستگیر کردن رهبران پاره‌ای از احزاب و به گوشه راندن کنشگران سیاسی، این در حقیقت زمینه رو برای تسریع برنامه‌های حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان بیشتر فراهم کرد. اما همونطور که اشاره کردم کودتا هم نبود این برنامه قرار بود اجرایی بشه.
آقای عطابکی، در صورت شکست رفراندوم امروز فکر می‌کنید که دولت ترکیه و آقای اردوغان چه عکس العملی از خودشون نشون خواهند داد؟
آقای اردوغان قرار نیست شکست بخوره. آقای اردوغان رجل سیاسی دولت مردیه که همیشه باید پیروز میدان باشه. اگر به حاصل این رفراندوم یک نه بزرگ باشه به خواست آقای اردوغان، مطمئنن ایشون تمکین نخواهد کرد و با ترفندهای گونگون تلاش میکنه طرح خودش رو یک بار دیگه به صحنه بیاره و یک بار دیگه از مردم و یا در غیاب مردم این رو اجرایی کنه.
توضیحات تورج عطابکی، استاد دانشگاه در رشته تاریخ اجتماعی ساکن هلند رو میشنیدید درباره همه‌پرسی امروز در ترکیه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا هم در کانال تلگرام ما میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رسول منتجب نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی به همراه محسن روحامی از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشتند. به گزارش سهام نیوز، آنها در این دیدار به موضوعاتی همچون رفع حصر و انتخابات اشاره کردند. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
رسول منتجب نیا و محسن روحامی، دو فعال اصلاح طلب، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. سهام نیوز گزارش داده که آنها در این دیدار مسئله رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را مطرح کردند. رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی، در صفحه فیسبوک خود درباره این دیدار نوشت: این ملاقات مهم و مفصل با محوریت بیان دیدگاه‌های اصلاح طلبان در آستانه انتخابات انجام گرفته است. حجت الله روحامی از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان نیز گفته در این دیدار درباره موضوعات مهمی از جمله رفع حصر و انتخابات گفتگو شده است. بنا به آنچه سهام نیوز وبسایت نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده، در این دیدار رسول منتجب نیا به رهبر جمهوری اسلامی گفته در شرایط کنونی رفع حصر موجب وحدت، ثبات و آرامش در جامعه خواهد شد. بنا به نوشته این وبسایت، در این دیدار قائم مقام حزب اعتماد ملی بر لزوم وجود کانال ارتباطی میان اصلاح طلبان و رهبری تاکید کرده و از حضور دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در جریان اداره کشور سخن گفته است. سهام نیوز می نویسد آیت الله خامنه‌ای در این دیدار سخنان رسول منتجب نیا را تایید کرده و خواهان آن شده که اصولگرایان و اصلاح طلبان هر دو در سیاست حضور داشته و برای عزت آن تلاش کنند. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، این سومین بار است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با برخی چهره‌های سرشناس اصلاح طلب ملاقات داشته است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، این دیدار را اینگونه واکاوی می‌کند:
باید توجه کرد که صرفاً واسطه‌گری، دیدار یا اعتمادسازی کفایت نمی‌کنه، چون در جناح مقابل هم نیروهای قدرتمندی هستن که می‌تونن تأثیر بذارن بر تصمیمات آقای خامنه‌ای، کما اینکه قبلاً یه بار آقای هاشمی اعلام کرده بود که بحث رفع حصر به نتیجه رسیده بود ولی با دخالت برخی دیگه بس منتفی شد. بنابراین الان ما یک جدال جدی رو داریم بین اصلاح طلبان و مخالفانشون که میخوان اون پروژه اعتماد سازی و اعتماد زدایی رو به طور موازی پیش ببرن. هنوز شاید زودنگام باشه که بگیم که این یک تأثیر جدی بر اتفاقاتی مثل رفع حصر خواهد گذاشت، چون چیزی که در مورد رفع حصر خیلی مهمه تصمیم یا حتی به تعبیر اصولگراها اون ضمانتی هستش که آقای موسوی و کروبی خواهند داد که این اونها پس از رفع حصر چه خواهند کرد و چه رویه‌ای رو در پیش خواهند گرفت.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن ماه سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس، که در سالهای اخیر با تاکید بر غیرقانونی بودن حصر رهبران معترضان پیگیری‌هایی در مورد رفع آن انجام داده، خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف رفع حصر است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.